بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. بحث درباره تساوی حقوق بود. عرض کردیم که تساوی حقوق به معنای اینکه همه مردم در برابر قانون مساوی باشند و در مقام قضاوت و اجرا تبعیضی نباشد، این همون عدل اسلامی است که در شریعت مقدس اسلام کاملا رعایت شده و پیشوایان دینی ما الگوهای برجسته‌ای برای عدل در عالم بودند. و اما تساوی حقوق به این معنا که قوانینی که برای جامعه وضع میشه تمام افراد یکسان لحاظ شده باشند و برای هیچ جنسی و هیچ گروهی و هیچ فردی در خود قانون امتیازی نباشد، عرض کردیم که به این معنا نه معقول است و نه به نفع جامعه است، بلکه قانون باید با توجه به واقعیت‌ها و جهات تکوینی و مصالح جامعه وضع بشه. با توجه به اینکه خدای متعال همه انسان‌ها را یکسان نیافریده، بهترین اختلافات در بین زن و مرد مشاهده میشه که از نظر تکوین چه در جهات مادی محض و چه در جهات روانی و چه در جهات روانتنی اختلافات بارزی بین اونها وجود داره که این اختلافات در عملکرد اجتماعی اونها اثر میگذاره، آثاری که قابل اغماز و چشم‌پوشی نیست. بنابراین تکالیف مرد و زن در اون چه ارتباط با این اختلافات داره باید با هم متفاوت باشه، چه تکالیفی که مربوط به عبادات هست، چه تکالیفی که مربوط به امور اجتماعی است. در اسلام هم در امور عبادی بین مرد و زن اختلافاتی وجود داره و هم در امور اجتماعی و وظایف اجتماعی و حقوق اجتماعی، و همه این اختلافات ریشه های تکوینی دارد. اگر ما نتوانیم دقیقاً اختلافاتی که در احکام اسلام بین زن و مرد قائل شده تحلیل و تبیین کنیم، این اختصاصی به این مورد ندارد. قبلا هم ما گفته بودیم که احکام اسلام دقیقا قابل فرمونه کردن نیست، یعنی ما اونقدر احاطه علمی نداریم که تمام مصالح و مفاسد را درک کنیم و حکمتها و اسرار احکام اسلام را تبیین کنیم. و اگر انسان چنین قدرتی می داشت که خودش همه مصالح و مفاسد را درک کنه، دیگه نیازی به وحی نمی داشت. ما بسیاری از حقایق را نمی دونیم، به همه اسرار اطلاع نداریم، ولی اجمالا می تونیم بفهمیم که یک اختلافات تکوینی بین مرد و زن هست که موجب اختلافاتی در وظایف و حقوق مرد و زن می شه. اما دقیقاً چه اندازه و در چه موردی و به چه شکلی، اون را ما دقیقاً نمیتونیم تعیین کنیم، مثل اینکه مصالح و مفاسد سایر احکام را هم دقیقا نمیتونیم تعیین کنیم و اسرار و حکمت‌های همه احکام اسلام را نمیتونیم تبیین کنیم. نه چنین ادعایی داریم که ما میتونیم همه احکام را از نظر اسرار و حکمت‌ها توضیح بدیم و نه این کاری است که از عهده انسان‌های متعارف برمیاد، مگر کسانی علم الهی داشته باشند و خدا به اونها همه احکام و اسرار را الهام بفرماید، وحی بفرماید و اونها بر اساس وحی و الهام الهی همه احکام و اسرار را تبیین کنند. ولی برای انسان‌های متعارف چنین چیزی میسر نیست و چنین توقعی نباید داشت و ما هم چنین ادعایی نداریم. پس اگر درباره جزئیات احکام و اختلافاتی که در احکام و قوانین مرد و زن هست سوالاتی بشه، ما ملتزم نیستیم که همه اونها را دقیقا تبیین کنیم و اسرار و حکمتهاش را بیان کنیم. این نکته بود که میبایست عرض بکنم که فکر نشه که ما میخواییم هر حکم اسلامی را درست تعلیل کنیم و بگیم دقیقا به خاطر همین است که چنین اختلافاتی وجود دارد. ممکنه بسیاری از حکمت‌ها باشه که ما ازش غافل باشیم. تا اونجایی که عقل ما میرسه و تجربه نشون میده و پیشرفت علوم تأکید و تأیید میکنه، اختلافات زیادی در جهات بدنی و روحی و روانتنی بین مرد و زن هست که اینها میبایست در قانون رعایت بشه. و به طور کلی هم میتونیم اختلافاتی که در احکام و قوانین مربوط به مرد و زن در اسلام داره جای پای این اختلافات تکوینی را مشاهده کنیم. به طور کلی کارهایی که احتیاج به خشونت و صلابت داره و اعمال عاطفه و احساس برای اونها مضر هست به عهده مرد گذاشته. اونهایی که احتیاج به اعمال عاطفه و احساسات رقیق داره به عهده زن گذاشته شده. اون چه مرد به حسب تکوین برای انجامش آماده تر هست ابتداعاً متوجه مرد بشه، مثل جنگ، مگر در حال ضرورتی که میبایست زنها هم به کمک مردها بشتابند در دفاع از کیان اسلام. موارد دیگری اختلاف هست در حقوق خانواده، چه از نظر حقوق مدنی و چه از نظر حقوق مالی و اقتصادی، که در اسلام این تفاوت‌ها وجود داره. نمونه روشنش تفاوتی است که در اختیار همسر در اسلام لحاظ شد. زن بیش از یک همسر حق اختیار بیش از یک همسر را نداره، ولی مرد حق اختیار بیش از یک همسر تا 4 همسر را داره. اجمالا ما میتونیم بگیم که یک ریشه تکوینی این اختلاف داره، اما چرا تا 4 تعیین شده، 5 تعیین نشده یا 3 تعیین نشده، اونا دقیقا نمیتونیم تبیین کنیم. چرا زن بیش از یک همسر حق نداره اختیار بکنه، اونا میتونیم اجمالا حکمتی را براش بفهمیم و تبیین کنیم. شاید اون چه بیشتر روی این مسئله تکیه شده و در نظر گرفته شده همون مسئله ایست که در اساس پیدایش جامعه بهش اشاره کردیم، که مهمترین واحد اجتماعی که اساس پیدایش سایر پدیده‌های اجتماعی میشه خانواده است و این یک رابطه اصیلی است که در بین انسان‌ها به حسب نیازهای تکوینی به وجود میاد و رشد می‌کنه و می‌بایست اصالت خودش را در همه شکل‌های جامعه حفظ کنه. روابط خانوادگی بسیار باید مورد توجه باشید. هیچ عامل این روابط را تضعیف نکنید. اصالت خانواده را سست نکنید. اگر زنی بنا باشه با چند مرد ارتباط داشته باشه، این اصالت خانواده از بین خواهد رفت. پاکی و طهارت نسل از بین میره. سلامت و صفای محیط خانواده به کلی نابود میشه. بنابراین از این طرف زن نباید بیش از یک همسر اختیار کنه، مخصوصا اینکه در مسئله فرزند و انتصاب فرزند به پدر دچار اختلال میشه، این روابط به هم میخوره. و اگر فرض هایی بشه که وقتی مثلا زنی از مردی باردار شد دیگه با مرد دیگری در اون مدت ارتباط نداشته باشه، اینها یک فرضهای نادر و غیر قابل عملی است و به هر حال مصالح زیادی هست در اینکه زن فقط با یک مرد سر و کار داشته باشه. اما از اون طرف گاهی ممکن است در اجتماع شرایطی پیش بیاد که اگر به تک همسری اکتفا بشه اختلالاتی در وضع زندگی اجتماعی پیش بیاد. اولا همونطور که بار دیگه اشاره کردم، به حسب تجارب علمی ثابت شده که قدرت مرد بر تولید مثل بیش از زنه. سن مرد برای فرزنددار شدن خیلی طولانی تر از سن زن هست. زنان معمولاً بین 40 تا 50 سالگی دیگه قدرت بچه دار شدن ندارند، ولی مردها تا 70 و 80 سالگی و گاهی بیشتر هم قدرت بچه دار شدن را دارند. این یک نیرویی است که خدا برای مرد قرار داده و این نیرو نباید عاطل بمونه. این تفاوتی که در تکوین وجود داره در تشریع هم اثر خواهد گذاشت. این از یک جهت هست. از جهات دیگری هست که زنها به حسب شرایط خاص فیزیولوژیکیشون در ایام ماه روزهای زیادی پیش میاد که برای مسائل بارداری آمادگی ندارند. ولی برای مرد چنین چیزی وجود نداره. در این شرایط ممکن است مرد احساس نیاز شدید بکنه. باید طوری باشه که امکان اینکه برای چنین مردانی در چنین شرایطی روابط مشروع وجود داشته باشه، چنین امکانی در قانون باید پیش بینی بشه، وگرنه موجب فسادهایی خواهد شد. و گویا یک مرتبه اشاره کردم که در جوامعی که تعدد همسر ممنوع هست، روابط مردها با زنهای دیگه به طور نامشروع فراوان وجود داره و کمتر مرد سالم معتدلی در چنین جوامع هست که تنها به همسر خودش اکتفا کنه. این نشان دهنده این است که نیاز مرد به همسر مخصوصا در چنین شرایطی باید تأمین بشه. راهی باید برای تأمین نیاز وجود داشته باشه، حالا یا به صورت همسر متعدد یا به صورت همسر موقت، که هر دو در اسلام مورد توجه. گاهی در شرایط اجتماعی شرایط خاصی پیش میاد که تعداد زنها بر مردها خیلی بیشتر خواهد و احتمالاً ممکنه به طور طبیعی هم گاهی تعداد زنها بیش از مردها بشه. در شرایطی مثل جنگ که غالباً جوانها و مردهایی که تازه ازدواج کردند یا آماده ازدواج هستند کشته میشند و تعادل جامعه از این لحاظ به هم میخوره، اگر راهی برای تعدد همسر نباشه فسادهایی در جامعه به وجود خواهد آمد. برای اینکه از این جور فسادها جلوگیری بشه راهی در قانون برای این مسئله در نظر گرفته شد. البته اینکه تا چه اندازه باید امکان تعدد وجود داشته باشه برای اشخاص فرق میکنه. باید اینجا در نظر بگیریم که بنابر اصالت خانواده در اجتماع و با توجه به آمادگی مرد برای کارهای سنگین و آمادگی زن برای پرورش فرزند و مسائل دیگری که مربوط به جهات زنانگی میشه، قدرت مرد برای کار و تولید و فعالیت اقتصادی خیلی بیشتره و وظایف زن درباره فرزند و پرورش فرزند و بارداری سنگین تره. این است که برای حفظ اساس خانواده در اسلام تأمین زندگی همسر به عهده مرد گذاشته شد. مردی که میخواد زن بگیره باید قدرت تأمین مخارج زندگی همسرش و فرزندش رو داشته باشه. و با توجه به اینکه در جای دیگری اشاره کردیم که قدرت همه انسان‌ها بر تأمین زندگی خودشون مساوی نیست و مالکیت فردی هم به طور کلی نباید ملغا بشه، مردانی که فعالیت بیشتری می کنند، از قدرت بدنی و روحی بیشتری برخوردارند، طبعاً بهره های مادی بیشتری خواهند داشت و می تونند که از همسرهای بیشتری هم نگهداری کنند و مخارجشون را تأمین کنند. اما کسانی که توانایی مالیشون کمتر هست، طبعاً از عهده‌داری هزینه چند خانواده بر نمیان. برای اینکه مرد بتونه بیش از یک همسر انتخاب کنه باید قدرت مالی بر تأمین مخارج چند خانواده را داشته باشه و این امر را با کمال عدالت رعایت کنه. اگر کسی قدرت مالی بر تأمین هزینه چند خانواده نداشت نباید بیش از یک همسر انتخاب کنه و اگر قدرت مالی داشت ولی نمیتوانست رعایت عدالت بکنه، اون قدرت روحی و صلاحیت اخلاقی و تقوای کافی را نداشت، اون هم نباید بیش از یک همسر انتخاب کنه. اینها حدود و قیودی است که در این مسئله رعایت شده، ولی به هر حال ما ادعا نداریم که میتوانیم دقیقاً این قضیه مسئله را فرموله کنیم که چه کسی در چه شرایطی حق دارد که بیش از یک زن بگیره و چرا نباید بیش از چهار زن بگیره. ما ادعا نداریم که این را میتونیم تبیین کنیم. اجمالا میتونیم بگیم که میبایست در جامعه راهی برای تعدد همسر وجود داشته باشه و میبایست قیود و حدودی هم داشته باشه. اینها دقیقا وجود داره، اما چگونه حدود و قیودی و چرا تعدادش به این اندازه تعیین شده نه بیشتر و نه کمتر، اون را ما در مقام بیانش نیستیم و از عهدش هم بر نمی آییم، چنان که از عهده تعلیل و تبیین بسیاری دیگه از احکام فردی و اجتماعی اسلام هم بر نمی آییم. مسائلی دارد که خدای متعال رعایت کرده و مسلماً همه این احکام به نفع جامعه انسانی است. جزئیات دیگری هست درباره تفاوت‌هایی که بین مرد و زن در پاره از حقوق خانواده هست و همینطور از نظر حقوق اقتصادی و مسئله ارث، که اونها هم به طور کلی ما میتونیم وجوهی براش در نظر بگیریم، اسرار و حکمت‌هایی ازش را کشف کنیم، ولی باز تأکید میکنم که معنای بیان اسرار و حکمت‌های این احکام این نیست که ما فرمول کاملش را تبیین می‌کنیم. با در نظر گرفتن این که هزینه خانواده به عهده مرد هست، طبعا زن احتیاج کمتری به اموال شخصی خواهد داشت. پس اموالی که از پدر و مادر منتقل به فرزند میشه، فرزند پسر نیاز بیشتری به این اموال داره تا بتونه عهده‌دار مخارج زندگی بشه. این است که در ارث بین مرد و زن تفاوت گذاشته شده. ارث زن نصف ارث مرد. و باز در اینجا باید توجه کرد که اسلام جهت زن را کاملا مراعات کرد، با اینکه هزینه زندگی به عهده مرده، ولی در این حال زن را هم محروم از ارث پدر و مادر خودش یا بستگان خودش نکرده. و چیزهای دیگری که اگر بخوایم دقیقا وارد بشیم، بحث به طول می انجامه و با این روشی که ما داریم و چند جلسه دیگه هم بیشتر باقی نمونده سازگار نیست. توصیه می کنم که در این موارد به کتابهایی که بزرگان و از جمله مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه نوشتند آقایون مراجعه بفرمایند. کتاب نظام حقوق زن در اسلام. یکی از مسائل مهمی که در زمینه تساوی حقوق مطرح میشه، تساوی حقوق نژاد هاست. در اینجا یک سوء تفاهمی پیش اومده درباره قوانین اسلام در مورد برده که لازمه این را توضیح بدم. در حقوق بشری همیشه چنین مسئله وجود داشته که در میان انسانها کسانی باید برده دیگران باشند و اونها از حقوق اجتماعی کمتری بهره‌مند خواهند بود یا اصلا حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی دیگه به طریق اولا نخواهند داشت. و این را بر اساس نژاد می‌دونستند. در فلسفه های یونانی، در فلسفه علم الاجتماع روی این مسئله تأکید شده و خواستن به اصطلاح یک تبیین فلسفی برای این مسئله حقوقی در نظر بگیرن. گفتن نژاد سیاه از هوش و استعداد کمتری برخوردارن و قدرت فعالیت بدنی بیشتری دارن. این همون چیزی است که اقتضا میکنه که اینها برده باشن، یعنی حق اظهار نظر در مسائل اجتماعی نداشته باشن، چون قدرت فکری کمتری دارن و بار بیشتری بر دوش اونها باشه چون توانایی بدنی بیشتری دارن. یه همچون استدلالی برای این مسئله کرد. این استدلال فی حد نفسه صحیح نیست و ما چنین اختلافی را بین نژادها نمیتونیم قائل بشیم و باید عرض کنم در اسلام هم چنین تبعیضی به هیچ وجه پذیرفته نیست. اسلام فرقی بین نژاد سفید و سیاه نمی‌گذارد. در هیچ بعدی از ابعاد قانونی اسلام تفاوتی بین نژاد وجود ندارد، نه از نظر حقوق مدنی، نه از نظر حقوق سیاسی و نه جهات دیگری، چنان که در امور معنوی و عبادی هم بین سیاه و سفید فرقی نیست. هیچ آیه از قرآن و هیچ روایتی دلالت بر این مطلب که سیاه ها باید برده باشند نداریم. و اما مسئله بردگی که در اسلام مطرح شده مسئله دیگری است، کاملا متفاوت با این دیدگاه که متاسفانه مورد غفلت بسیاری از اندیشمندان واقع شده و سوء تفاهم‌هایی در اینجا به وجود آمده. اسلام وقتی طلوع کرد در جامعه بشری نظام‌هایی وجود داشت و قوانین حقوقی خاصی که نتایجی در نحوه عملکرد جامعه و دستبندی طبقات و نژادها میشد. چنانکه قوانین مالی خاصی حاکم بود که موجب یک سیستم مبادلات خاصی که در بسیاری از جاها ناعادلانه و نادرست بود شده بود. رباخاری در جامعه خیلی شایع بود. در جزیره العرب در بین طایفه قریش رباخاران فراوانی بودند که ثروت‌های کلانی اندوخته بودند. همینطور مسئله بردهداری که می‌رفتند از افراد ضعیف، از کنم افرادی از نژادهایی که عقب مانده بودند، افرادی را صید می‌کردند و به خدمت می‌گماردند، بنا را مثل یک کالا می‌فروختند. و غالبا از همین نژاد سیاه بودند. اسلام وقتی مواجه شد با یه همچو وضع اجتماعی، تدبیرهایی برای برهم زدن این نظام به صورتی که دفعتا موجب هرج و مرج نشه و روابط اقتصادی و اجتماعی را دفعتا دگرگون نکنه که موجب ناهماهنگی ها و ناهنجاری هایی بشه، قوانینی را وضع فرمود. قوانینی بود بعضی موقت و محدود و بعضی هم قابل ادامه تا یک زمانی. در مورد سرمایه هایی که از ربا اندوخته شده بود، اسلام فرمود سرمایه ها تا به حال هرچه تهیه شده به عنوان اصل سرمایه ثابت. از این به بعد اگر کسانی بخواهند از راه ربا استفاده بکنند، حق ندارند و کسانی که بخواهند ربا خاری کنند، اینها در واقع اعلان جنگ با خدا دادند. در مورد بردهداری هم برده هایی که موجود بود و سرمایه هایی بود در دست مردم که بسیاری از مردم ارتزاق می کردن از این راه، اونها را تثبیت کرد، دفعتا لغو نکرد. ولی برای اینکه این کار ادامه پیدا نکنه، تدبیرهایی اندیشید به تعبیر بنده که البته تعبیر ناقصی است، که این کار تدریجا از بین بره و باقی نمونه، همونطور که در جامعه اسلامی عمل شد و دیگه اون برده هایی که از زمان سابق بودن و بر اساس نژاد بود به کلی منتفی شد. ولی مسئله بردهداری در اسلام مسئله دیگری است، هیچ ربطی به نژاد نداره. در اسلام ما رقیت داریم، برده گرفتن داریم، بین عبد و حر تفاوت‌های وجود داره و اینها قابل نسخ نیست و منحصر به زمان خاصی هم نیست، بعدن هم ادامه خواهد پیدا کرد، ولی نه بر اساس نژاد. مسئله چیز دیگری است. اختلاف در رنگ است، نه بر اساس اختلاف در خانواده است یا اختلاف در هوش است یا اختلاف در توانایی بدنی است، بر هیچ کدوم از این اساس ها نیست، بلکه بر یک اساس سیاسی دیگری است. و اون اینه که وقتی جامعه اسلامی با دشمن اسلام جنگید و دشمن شکست خورد، شکست خوردگان به صورت اسیر در دست مسلمان ها در میان. این اسرا هستند که به صورت عبد در جامعه اسلامی ظاهر خواهند شد و احکام عبد بر اونها اجرا میشه، خواه سفید باشند خواه سیاه، خواه از نظر نیروی بدنی قوی باشند خواه ضعیف، خواه نیروی فکریشون قوی باشه خواه ضعیف. مسئله سر اعتقاد است، مسئله سر ایدئولوژی است. کسانی که بر با حق جنگیدند و می‌خواستند نظام حق اسلامی را نابود کنند، اینها وقتی در جنگ شکست خوردن میشن برده مسلمین. این کار هم حکمت‌هایی داره. اولا جلوگیری میشه از این که تعدادی از انسان‌ها که قابل این هستند که احیانا اصلاح بشن و تربیت بشن بی جهت کشته نشن. همین که تسلیم شدن، اسلام میگه اینها را به صورت اسیر بگیرید نکشیدشون. خب حالا که اسیر شدن چه کار کنه با اینا؟ رهاشون کنه؟ خب با اسیر نکردن مساوی میشه. باز اینا توطئه میکنند علیه حکومت اسلامی و شروع میکنند به جنگیدن و باز نیروهای دیگری باید صرف دفاع از اینها بشه، دفاع در برابر اینها بشه. به علاوه اگر در محیط اسلامی باشند یک نوع توطئه‌ای میتونن بکنن، اگر خارج از کشور اسلامی باشند مفاسد دیگری داره. اسلام میگه اینها رو بیارید در داخل جامعه اسلامی، در متن خانواده هاتون، در اثر معاشرت با مسلمین، در اثر دیدن اخلاق اسلامی، آشنا شدن با مکتب اسلام، احتمال زیادی داره که اینها تدریجا اصلاح بشن. اگر مسلمان شدند، عبدی که خود به خود مسلمان شد دارای احکام خاصی هست و برای او تسهیلات خاصی در نظر گرفته میشه. اگه کافر موندن همینطور، شما به جای اینکه اینا رو بکشید از وجودشون استفاده کنید، دست کم از مفسده اینها کاسته میشه، شما از اینها بهره‌مند میشید، اونها یک نیروی معارضی با جامعه اسلامی نخواهند بود. به علاوه از همین ها تدریجا مخصوصا زنان اسیر تدریجا بچه های مسلمان به وجود میاد. یعنی همسر این کنیزی که در یک خانواده ای هست، مردی که مالک او حساب میشه، اگر از این زن بچه دار شد بچه او مسلمان خواهد. دیگر رابطه این زن با مادر کافرش قطع میشه. بقاءً اون فردی که اون نسلی که میباید کافر بشه وقتی در جامعه اسلامی هست اون نسل مسلمان خواهد. علاوه بر این که بسیاری از این افراد خودشون هم تدریجاً مسلمان میشن و اصلاح میشن و حقیقت رو میفهمند، اگر اشتباهاتی براشون پیش اومده رفع میشه، اگر مفاسد اخلاقی دارن تربیت میشن، شما هم از اونا میتونید بهره‌مند بشید، کار بکشید. پس بردهداری در اسلام بر اساس اسیر گرفتن در جنگ است، اون هم جنگ با کفاری که برای نابود کردن اسلام به مبارزه برخواستن. حتی جنگ های داخلی که بین احیانا بعضی از طوایف مسلمین ممکنه واقع بشه، این موجب اسیر گرفتن و بردگی نمیشه. در جنگ هایی که با کفار واقع میشه، اونها زنانشون، بچه هاشون، کسانی که تسلیم میشن، اینا میشن اسیر و این اسرا در جامعه اسلامی به صورت برده در میان و این رفتارها باشون میشه تا تدریجا اصلاح بشن. این جریان ادامه دارد. الان هم اگر کشور اسلامی با یک جامعه مشرکی بجنگد، از اونها اسیر خواهد گرفت و اونا رو برده خواهد کرد. دستگاه برده گرفتن اون چه در اسلام تشریع شده برداشته شدنی نیست. و اما اون نظام برده‌داری سابق اون چیزی بود که باش مبارزه شد و برانداخته شد. اون بر اساس نژاد بود و اوهامی که کسانی بافته بودند و یا منافعی که کسانی میخواستن ظالمانه از انسانهای دیگه ببرند و اونها را برده کنند و بهره کشی کنند ازشون. اون نظام را اسلام ابطال کرد و دیگه هم قابل تجدید در جامعه اسلامی به هیچ وجهی نیست. اما بردهداری که در اسلام هست و باقی هم خواهد ماند، بر این اساس است و این اساسی است منطقی و بهترین راه اصلاح کسانی است که فسادهای فکری و عقیدتی و اخلاقی دارند و برای اینکه نسل اینها ادامه پیدا نکنه بر فساد، به این صورت قابل اصلاحی. بنابراین احکام که برای برده در اسلام ثابت شده و بقائن هم ثابت خواهد بود مربوط به چنین دسته از بردگانی است که در جنگ اسیر میشن. و اما نظام بردهداری بر اساس نژاد و چیزهای دیگری، اینها از نظر اسلام محکومه و دلیلهایی هم که برای این کار آوردن قابل قبول نیست. فرض کنیم که ما بر حسب تجارب علمی به دست آوردیم که نژاد سیاه کم هوشترند و قدرت بیشتری هم بر کار دارند. این هیچ دلیل نمیشه که نژاد سیاه باید برده نژاد سفید بشه. چه لزومی داره که سیاهان را بیارن در جامعه سفیدها؟ اونها به حسب مناطق جغرافیایی در یک مناطق خاصی زندگی میکنن، در همونجا جامعه خواهند داشت، جامعه ای که احیانا از نظر فرهنگ سطحش پایین تر از جامعه سفیدپوستان است، اما برای خودشون جامعه ای دارن، زندگی دارن و همشون هم آقای خودشون هستن. چه لزومی داره که اونها را از مناطق استوایی و مناطق هار بکشن بیارن به مناطق معتدل یا مناطق سردسیر و اونجا استثمار کنن؟ اونها آزاد باشن در مناطق خاص خودشون و همون هوشی که دارن ازش استفاده میکنن، همون توانایی هم که برای کار دارن به کار میگیرن و خودشون ازش بهره مند میشن. این چه دلیل میشه بر این که باید یک نژادی برده یک نژاد دیگری باشه؟ این استدلال صحیح نیست از نظر منطقی و عقلی. از نظر حقوقی هم اسلام چنین چیزی را بهش ارج ننهاده، بلکه محکوم کرده و انسان سیاه و سفید از نظر انسانی و اسلامی هیچ فرقی با هم ندارن. ممکن است انسان سفیدی از یک نژاد بسیار فرض کنم شایسته‌ای در پیشگاه خدا ملعون و مطرود واقع بشه، در همین عالم هم محکوم به قتل بشه و نژاد سفیدی به مقامات بزرگی در دنیا و آخرت برسه. یک سیاهی ممکن است فرمانده لشکر بشه و همه سفید پوستا باید ازش اطاعت کنن. به حکم اینکه سیاه هست از احراز یک مقام اجتماعی محروم نمیشه. ممکن است یک سیاهی رهبر مذهبی بشه، همه مردم باید ازش اطاعت کنن، چه سیاه چه سفید چه زرد چه سرخ. به صرف این که از نژاد سیاه هست محروم نمیشه از این که مقام رهبری را به دست بیاره که بالاترین مقام مذهبی ماست. یک سیاه میتواند رئیس جمهور بشه برای سفیدها. در اسلام نژاد مانع نیست، رنگ پوست مانع نیست از این که کسی به یک مقامی برسه. ممکن است رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران یک نفر سیاه‌پوست بشه، کسی که آبا و اجدادش از افریقا بودن. هیچ مانعی نداره، نه از نظر اسلام چنین مانعی وجود داره، نه در قانون اساسی ما چنین چیزی هست، و اگر هم میبود میبایست اصلاح بشه چون مخالف اسلام بود و خوشبختانه چنین چیزهایی نیست. به هر حال از نظر مقامات اجتماعی و سیاسی بین سیاه و سفید هیچ فرقی نیست. از نظر امور معنوی هم همینطوره. ممکن است یک سیاهی پیش خدا بسیار عزیزتر از سفیدها بشه، به مقاماتی برسه که نوع سفیدها به اون مقام نرسیده باشه. در اسلام، در همون صدر اسلام، کسانی بودن سیاه‌پوست که از نظر معنوی و قرب به خدا و محبوبیت پیش پیغمبر اسلام و مؤمنین به حدی رسیدن که سفیدها به این حد نرسیده بودن. نمونش بلال حبشی است که همه ما میدونیم. در همون صدر اسلام ایشون بسیار معزز و محترم پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود و همینطور مؤمنین راستین به ایشون احترام میذاشتن و از ته دل ایشون رو دوست میداشتن، حتی بیشتر از دوستان سفید خودشون، به خاطر اینکه مراتب تقوای ایشون بیشتر از خیلی ها بود و همین جهت هم محبوب تر بود. بالاتر اینکه چند تن از ائمه معصومین ما سلام الله علیهم اجمعین از مادرهای کنیز به وجود آمده، چه مقامی از این بالاتر که پیشوای معصوم ما از مادری متولد شده که اون مادر کنیز بوده. اسلام اینقدر برای افرادی که به صورت برده در جامعه هستند ارزش قائل میشه و به همچو نتایجی عملا میرسه. پس نباید خلط بشه برده‌داری در اسلام با تبعیضات نژادی. این دو مسئله از کاملا متفاوت، ربطی به هم نداره. تبعیضات نژادی به طور کلی ملغاست، به هیچ وجهی هیچ گونه امتیازی برای هیچ نژادی در اسلام نیست، ولی مسئله برده‌داری مسئله است حق و سر جای خودش هم هست، نسخ هم نشده، بعدن هم ممکن است تحقق پیدا بکنیم. و فکر میکنم با توضیحاتی که داده شد برای هر انسان با انصافی قابل پذیرش باشه. این مسئله ای نیست که ما بتونیم یک جا در بسته و سربسته محکوم کنیم و بگیم امروز دیگه روز بردهداری نیست. نه خیر، امروز همون کسانی که پرچمدار مبارزه با بردهداری هستن در درون جامعهشون بردهداری را پذیرفتن و با دیگرانی که به اصطلاح برده نیستند رفتاری میکنند که از رفتار هر کسی با هر برده ای بدتره. الان کشورهای ابرقدرت جهان با دیگران چگونه رفتار میکنند؟ رفتارهای خشن و غیر انسانی که در عالم واقع میشه مگه به دست خود اینها نیست؟ و دست کم مگه اینها تأیید نمیکنند؟ رفتاری که اسرائیل با فلسطین و کشورهای مسلمان کرد مگه مورد تأیید ابرقدرت ها نیست؟ مگه خود اونها این کارا را نمی کنن؟ و مگه تأیید نمی کنن؟ و مگه قطعنامه‌ای که برای محکومیت اینها هست وتو نمی کنن؟ این بدترین شکل برده‌داری است. کدام ارباب جانی نسبت به برده خودش این چنین رفتار میکنه که منافقین با مسلمانان ما در داخل مملکت کردن؟ بنابراین مسئله برده‌داری رو نباید با مسئله تبعیضات نژادی با هم اشتباه کرد و این را افتخاری برای بشر امروز دانست که با برده‌داری و تبعیضات نژادی مخالفت میکنه. مخالفت با تبعیضات نژادی آری، اما مخالفت با مطلق برده‌داری نه. هر گونه برده‌داری محکوم نیست. اون کسی که شمشیر کشیده به روی مسلمانان و خواسته اسلام را نابود کنه وقتی در چنگال ما افتاد، این چرا برده نباشد؟ چرا ما از این وجود استفاده نکنیم، هم خودش را اصلاح کنیم یک انسان شایسته‌ای بشه، هم نسلش نسل مسلمان بشه، و همین که مسلمان ها از چنین موجودی استفاده کنن، بهره کشی کنن؟ این خون اونها را تشنه بود، چرا اینها از کار او استفاده نکنن؟ علاوه بر این که در همین رابطه رفتار موالی و عبید در اسلام مقرراتی هست که کاملا مقررات عادلانه و منصفانه است. اگر دستورات اسلام را در مورد رفتار با بردگان ملاحظه بفرمایید خواهید دانست که اینها خودشون آقاهایی هستند. مخصوصا رفتاری که ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین با اونها داشتن. بگذاریم. پس تساوی حقوق در این مسئله که بین همه افراد انسان در همه حقوق اجتماعی و سیاسی باید تساوی و تشابه کامل وجود داشته باشه از نظر اسلام صحیح نیست و عقلا و منطقا هم میبایست چنین اختلافاتی وجود داشته باشه. یک سوالی کرده بودن در زمینه همین حقوق بردگان که در اینجا توضیح داده شد، سوالات دیگری کردن درباره حقوق زن که به طور کلی اشاره به پاسخ اینها شد و پاسخ تفصیلیش را حواله میدم به کتاب نظام حقوق زن، انشاءالله اونجا خواهم پاسخشون را یافت. و اگر بخوام تفصیلا به اینها بپردازم دیگه ما با اون سبک بحثی که میبایست فهرستوار به این مسائل مروری کنیم با این سبک بحث مناسبت نداره و توجه هم دارید که وقت محدودی برای این برنامه وجود داره که چند جلسه دیگه بیشتر ادامه نخواهد داشت.